سرزمین جاوید. از آثار ماری ژان موله، هرتزفلد، گریشمن. ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری. راوی فرزانه عالمی. عشقی که منتهی به سقوط بابل شد. در ایران قدیم نقاشی یکی از هنرهای قابل توجه بود و دلیلش وجود تصاویر بر روی ابنیه دوره هخامنشیان است و از دوره هخامنشیان عمارتی باقی نمانده که در آن تصاویر وجود نداشته باشد. همانطور که امروز مردم ساعتها مقابل یک نقاش می نشینند تا اینکه شکلشان را بکشند، در ایران قدیم و بابل هم بعضی از افراد ساعتها مقابل نقاش می نشستند تا اینکه شکلشان تصویر شود. یک نقاش موسوم به پات که اهل بابل بود به ایران رفت و در شهر پازارگاد پایتخت ایران سکونت کرد و چون یک نقاش هنرمند بود، آناهیتا خواهرزن کوروش از او دعوت نمود که به قصر سلطنتی برود و شکل او را تصویر کند. آناهیتا که امروز آن را ناهید می گویند، از اسامی متداول بانوان در ایران قدیم بود و این اسم در کتیبه های دوره هخامنشی که در ایران وجود دارد نیست، اما در کتب مورخین قدیم هست و نیز در کتیبه های دوره ساسانی به این اسم که نام بانوان بوده بر می خوریم. و از جمله شاپور پسر اردشیر بابکان پادشاه ایران در کتیبه‌ای که در آن نام از شاهزادگان و شاهزاده خانم‌ها و بزرگان کشور خود برده، اسم چند تن از بانوان را که موسوم به آناهیتا بودند ذکر کرده. پاد هر روز به کاخ سلطنتی می‌رفت و شکل خواهرزن کوروش را می‌کشید و بعد از مراجعت به خانه یک تصویر از آنچه کشیده بود رسم می کرد و به اصطلاح امروز تابلوی آناهیتا را کپی می نمود. وقتی تابلوی آناهیتا به اتمام رسید، تابلوی کپی پاتم تمام شده بود و نقاش هنرمند بابلی تابلوی تمام شده را تحویل داد و مزد خود را از آناهیتا دریافت کرد و بعد از چندی با کپی تابلوی آناهیتا از پازارکاد رفت و وارد زادگاه خود بابل گردید. پات می دانست که بزرگان بابل و به خصوص نابونید خواهان تصاویر خوب هستند. لذا با برانگیختن وسایل خود را به کاخ سلطنتی بابل رسانید تا اینکه تصویر آناهیتا را به نظر پادشاه برساند و نابونید وقتی که شکل خواهرزن کوروش را دید طوری فریفته آن شکل شد که امر کرد پات را به حضورش بیاورند. پات که منتظر نبود پادشاه بابل او را احضار کند، ترسید. وی انتظار داشت بعد از اینکه پادشاه تابلوی او را پسندید، به وسیله صندوقدار خود بهای تابلوی او را به وی بپردازد و اندیشید که شاید آن احضار ناشی از عدم رضایت نابونید است. ولی پادشاه بابل بعد از ورود پات به او فهمانید که احضارش ناشی از این است که میل دارد نسبت به او ابراز عطوفت نماید و از وی پرسید چگونه آن تصویر را کشیده؟ پات حقیقت را به اطلاع پادشاه بابل رسانید و گفت که یک کپی از روی تابلوی اصلی نقش کرد تا اینکه بتواند نسخه دوم را به نظر پادشاه بابل برساند. نابونید پرسید آیا تو پیش بینی می کردی که این شکل مورد توجه من قرار خواهد گرفت؟ پات گفت نه، ولی چون می دانستم پادشاه ما اهل ذوق و هنر است، نسخه دوم شکل آناهیتا را کشیدم، به این امید که آن را به پادشاه بزرگ خودمان برسانم. نابونید پرسید آیا آناهیتا این طور که تو کشیده ای زیباست؟ یا اینکه برای خوشایند او یا من او را زیباتر کشیده ای؟ پات گفت من نتوانستم زیبایی واقعی آن دختر را در این تابلو منعکس کنم، زیرا بعضی از چیزها هست که هیچ نقاش هنرمند نمیتواند ترسیم کند و از آن جمله کیفیت نگاه، شیرینی تبسم و رنگ صورت میباشد و یک نقاش هر قدر چیره دست به شمار بیاید نمیتواند رنگ صورت یک زن زیبا را روی تابلوی خود بیاورد، چون رنگهایی که وی به کار میبرد مواد مرده است، در صورتی که رنگ صورت آن زن زیبا رنگ زنده می باشد. همچنین هیچ نقاشی قادر نیست که کیفیت نگاه یک زن دلپسند را در تابلوی خود مصور نماید، چون نگاه یک زن قشنگ یک کیفیت زنده می باشد و آنچه نقاش می کشد چیزی است مرده و بی جان. نابونید پرسید پس به قول تو آناهیتا زیباتر از این شکل می باشد؟ نقاش گفت بله ای پادشاه بزرگ. نابونید گفت آیا این زن شوهر دارد یا نه؟ پات جواب داد وی دوشیزه است و شوهر ندارد. نابونید پرسید مسکن دختر جوان کجاست؟ پات گفت در قصر سلطنتی پازارگاد. پادشاه بابل آن تصویر را به مبلغ 1000 زر از نقاش خریداری کرد، یعنی آن مرد را غنی نمود و بعد فرستاده ای نزد کوروش اعزام کرد و از پادشاه ایران خواست که خواهرزن خود آناهیتا را به زوجیت به او بدهد. کوروش از وصول آن پیام متعجب شد و فکر کرد که شاید پادشاه بابل به طور پنهانی با آناهیتا مربوط بوده و خواهرزن خود را طلبید و از وی توضیح خواست و آناهیتا گفت تصور می کنم که این موضوع با کشیدن تصویر من از طرف یک نقاش بابلی بدون ارتباط نباشد و او بعد از مراجعت به بابل راجع به من صحبت کرده و اسم من به گوش نابونید رسیده. بدیهی است که آناهیتا نمی دانست که یک نسخه از تصویر او هم در دست پادشاه بابل می باشد و گمان می نمود که اظهارات شفاهی نقاش سبب گردیده که نابونید خواهان وی شود. کوروش گفت تو جوان هستی و نابونید بل نسبه پیر و تو مزداپرست هستی و نابونید بت‌پرست. تو زیبا هستی و نابونید زشت و من نمی توانم با این ازدواج موافقت نمایم. آناهیتا گفت من هیچ اطلاع نداشتم که نابونید پادشاه بابل خواهان من شده و گرچه اختیار من در دست پادشاه هست و من مطیع امر او می باشم، ولی در باطن میل ندارم با مردی که بت پرست می باشد ازدواج کنم. کوروش گفت من نامه‌ای به نابونید می نویسم و با طرزی مؤدب به او می فهمانم که درخواست ازدواج او با تو بی مورد است و وی باید از این فکر منصرف شود. و همان روز پیک کوروش حامل جواب منفی پادشاه ایران راه بابل را پیش گرفت. وقتی نابونید جواب منفی کوروش را دریافت کرد، نامی دیگر به او نوشت و گفت اگر آناهیتا را به من بدهی، من 50 سنگ طلا به تو خواهم داد. پاورقی سنگ دوره کوروش به مقیاس امروز 7.5 کیلوگرم وزن داشت و سنگی که امروز در موزه ایران باستان در تهران است، سنگ دوره داریوش است، نه سنگ دوره داریوشی که بعد از کمبوجیه پسر کوروش پادشاه ایران شد. داریوش از نسل کوروش نبود، و گرچه او یک امیر هخامنشی به شمار می آمد، ولی از دودمان دیگر محسوب می گردید و او واحد مقیاسات ایران را تغییر داد و از جمله وزن سنگ را کم کرد. 50 سنگ طلایی که پادشاه بابل برای گرفتن آناهیتا به کوروش می داد، مساوی بود با 375 کیلوگرم طلا به مقیاس امروز، اما با ارزش خیلی زیادتر. ماری ژان موله، ایرانشناس معروف، میگوید که ارزش طلا در دوره کوروش به 30 برابر امروز بود و ریچارد فرای، استاد تاریخ ایران در دانشگاه هاروارد امریکا، میگوید که ارزش طلا در دوره کوروش 15 برابر بوده و هر یک از این دو ایرانشناس برای تایید نظریه خود دلایلی دارند و واضح است که مقصود از ارزش طلا قوه خرید آن می باشد. مترجم: پادشاه بابل به اندازه قارون پادشاه کشور لیدی ثروت نداشت، اما دارای اهمیتی بیشتر بود و پایتخت او شهر بابل کنار شط فرات مرکز دنیای قدیم بود. راجع به بابل در تواریخ کهنه و نو خیلی نوشتند و بعد از این نیز خواهند نوشت و اهل اطلاع می دانند که بابل چگونه بود. معهازا ما به مناسبت مطلب ناچاریم که به اختصار بابل را به خوانندگان محترم بشناسانیم. بنای شهر بابل به قدری قدیمی است که کسی نتوانسته بانی آن را بشناسد و از 2500 سال قبل از میلاد مسیح دارای تاریخ مدون بوده و شهر بابل مدت 2000 سال تا زمان کوروش مرکز جهان محسوب می شده و وضع جغرافیایی بابل طوری بود که هر کاروان که از مشرق به غرب می رفت یا برعکس از بابل می گذشت و در زمان کوروش در بابل خانواده های 2000 ساله وجود داشت و اعضای خانواده پدران و مادران خود را تا 20 قرن از آن تاریخ می شناختند. مردم بابل خدایان متعدد را می پرستیدند، ولی دو خدای آنها برتر از دیگران بود. یکی مردوک خدای مذکر و دیگری ایشتار خدای مؤنث و برای هر یک از این دو خدا معبدهایی ساخته بودند که از حیث وسعت و عظمت در دنیای امروز البته بین عبادتگاه‌ها نظیر ندارد. طول و عرض معبدی که سلیمان در اورشلیم ساخت و به دست بخت و نصر پادشاه آشور و بابل ویران گردید، نصف طول و عرض دو معبد خدایان بزرگ بابل بود و مورخین گفتند که به مقیاس امروز طول معبد سلیمان موسوم به هیکل 500 متر و عرض آن 300 متر بوده. در معبد ایشتار بعضی از اوقات هزارها دختر جوان خدمت می کردند و به مناسبت وفور خدمتکاران در آن معبد کشیک داشتند و هر روز یک دسته از دختران جوان در آن معبد حضور به هم می رسانیدند و از دیدار کنندگان پذیرایی می کردند. یکی از سلاطین قدیم بابل به اسم حمورابی که فیلسوف هم بود 2000 سال قبل از دوره کوروش قانونی برای بابلی ها نوشت که مرور زمان نتوانست آن را تغییر بدهد و مدت 2000 سال آن قانون در بابل اجرا می شد. پاورقی: متن کامل قانون حمورابی در سال 1905 میلادی در منطقه شوش واقع در ایران به دست آمد و اینک در موزه لوور پاریس است. بابل بارها مورد حمله قرار گرفت و بارها ویران گردید، ولی در هیچ موقع اهمیت خود را از دست نداد و همچنان مرکز جهان به شمار می آمد. بابل مرکز ستاره شناسی و مرکز جادوگری، نقاشی، مجسمه سازی و بافتن پارچه های پشمی نازک و لطیف بود و پارچه های پشمی که در بابل یافته می شد مثل پارچه های ابریشمین امروز لطافت و نرمی داشت و در دوره‌ای که نابونید در آن کشور سلطنت می کرد 45,000 و به روایتی 75,000 یهودی در کشتزارها و دولابهای بابل برای اشراف و مالکین آن مملکت کار می کردند. و آنها بازمانده یهودیانی بودند که بخت و نصر آنها را از اورشلیم به بابل منتقل کرد. نابونید پادشاه بابل 4,000 زن داشت و آنها را در 10 کاخ جا داده بود و در هر کاخ 400 زن زندگی می کرد و پادشاه بابل هر شب به یکی از قصور می رفت و وقتی که پادشاه بابل وارد یکی از قصرها می گردید زنهای ساکن آن قصر مقابل نابونید در چند صف می ایستادند و پادشاه بابل آنها را سان می دید و دو نفر از زنها را انتخاب می کرد، یکی برای آغاز شب و دیگری برای آخر شب. سلیمان که 400 سال قبل از نابونید میزیست و معبد اورشلیم را ساخت، گفت سه نفر از سه چیز سیر نمیشوند. اول دانشمند از تحصیل علم و هر قدر کسب دانش کند باز خواهان معلومات بیشتر است. دوم حریص مال از گردآوری ثروت و یک حریص هر قدر که توانگر شود باز می خواهد که دارایی زیادتری به دست بیاورد. سوم یک مرد زنباره از تمتع زنها و یک مرد زنباره هر قدر زن داشته باشد و از آنها برخوردار گردد باز خواهان زن دیگر است. پاورقی یهودی ها در اورشلیم دو معبد داشتند. اول معبد سلیمان که بخت و نصر آن را ویران کرد و دوم معبدی که به همت و کمک کوروش ساخته شد و رومی ها آن را ویران نمودند و از آن موقع تا امروز یهودیان آنچه را که به نام هیکل خوانده می شد و معبد مرکزی قوم یهودی بود ندارند. مترجم قسمت سوم این گفته در مورد نابونید صدق کرد و او با دارا بودن 4,000 زن که قیافه آنها را به خاطر نداشت باز خواهان خواهرزن کوروش بود. قسمت اصلی شهر بابل در ساحل شرقی شط فرات یعنی ساحل چپ قرار داشت و این قسمت در دوره نابونید دارای 2,000 بود و اگر خصم می توانست 1,000 را مسخر کند به 1,000 دوم می رسید. آن قسمت از شهر بابل که در ساحل غربی بود، حومه شهر به حساب می آمد و حصار نداشت و هنگام جنگ سکنه آن منتقل به شهر می شدند یا در آنجا باقی می ماندند. لذا کوروش هنگامی که عزم کرد بابل را تصرف نماید، برخلاف گفته هرودوت یونانی، ملزم نشد که آب شط فرات را برگرداند. چون هرگاه کوروش آب شط فرات را برمیگردانید باز مسئله و مشکل غلبه بر حصار بابل حل نمی‌شد و ما هنگامی که راجع به جنگ بابل صحبت می‌کنیم خواهیم گفت که به چه مناسبت هرودوت دچار این اشتباه شد و اشتباه او در تاریخ دنیا باقی ماند
و امروز هم هر استادی که می‌خواهد درسی از سقوط بابل به دست کوروش بدهد، می‌گوید که پادشاه ایران آب شط فرات را برگردانید و از مجرای خشک شط وارد بابل شد و فکر نمی‌کند که نگهبانان نابونید از بالای حصار بابل امتداد شط فرات را تا مسافتی بعید می‌دیدند و می‌فهمیدند که کوروش مشغول ایجاد یک بستر انحرافی است تا اینکه آب فرات را وارد آن کند و همچنین فکر نمی کنند که وضع جغرافیایی بستر فرات نزدیک بابل به کوروش اجازه نمی داد که در مدتی کم بتواند شط فرات را برگرداند. حتی امروز که با وسایل موتوری مسیر رودخانه ها را تغییر می دهند تا مقابل آنها سد بسازند، تغییر دادن مجرای شط فرات در آن منطقه که بابل آنجا بود محتاج 2 سال وقت است، تا چه رسد به دوره کوروش که کارگران بابل کار می کردند و خاک را با زنبه از نقطه‌ای به نقطه دیگر حمل می نمودند. طول حصار بابل به قول مورخین قدیم یونانی 400 استاد بود و استاد 200 متر به شمار می آمده و لذا به گفته یونانیان حصار بابل 80 کیلومتر طول داشته. محیط شهرهای بزرگ امروزی از 80 کیلومتر هم بیشتر است، اما در مورد شهر بابل این رقم باید با احتیاط تلقی شود. شماره نفوس بابل هنگامی که نابونید در آن سلطنت می کرد 1.5 میلیون نفر بود و شهری که محیط آن 80 کیلومتر می باشد برای این جمعیت قدری زیاد است. معهازا کاخها و باغهای اشراف را هم باید در نظر گرفت و به همین جهت رقم 400 استاد مورخین یونانی نباید خیلی مقرون به مبالغه باشد. در بابل یک خیابانی بود که از دروازه شرقی شهر شروع می شد و بعد از وصول به معبد بزرگ مردوک ادامه می یافت تا اینکه منتهی به دروازه غربی می گردید و عرض خیابان مزبور به مقیاس امروز 50 متر بوده و در تمام طول خیابان از دروازه شرقی تا غربی در دو طرف مجسمه های زیبا نصب کرده بودند و یک چنان خیابان عریض و زیبا در دنیای قدیم در هیچ شهری تا آن تاریخ وجود نداشته و روزی که کوروش وارد بابل شد از راه همان خیابان قدم به شهر نهاد. ما نمی توانیم با این مختصر شهر بابل را به خوانندگان بشناسانیم و می گوییم که کوروش پیشنهاد پادشاه بابل را مبنی بر اینکه حاضر است برای گرفتن آناهیتا 50 سنگ طلا بپردازد نپذیرفت و نابونید بار دیگر از کوروش جواب منفی دریافت کرد و آنگاه در صدد برآمد که با زور آن زن را تصاحب کند و آماده ی قشونکشی به کشور ایران شد. نابونید و بزرگان دربارش چنان سرگرم عیش بودند که از وضع سیاسی دنیای خارج اطلاعی نداشتند و نمی دانستند چه تحولی در وضع سیاسی و نظامی دنیای خارج به وجود آمده. قشونکشی نابونید به خاک ایران بزرگترین خبطی بود که یک مرد سیاسی و زمامدار می توانست مرتکب شود و حتی خبط پادشاه بابل از اشتباه هیتلر زمامدار آلمان در این عصر که به روسیه حمله کرد بزرگتر بود. نابونید خود را با حریفی طرف می کرد که تمام آسیای صغیر را تحت اشغال خود داشت و دارای نیرومندترین ارتش دنیای قدیم بود. چون کوروش یک ارتش دائمی 200,000 نفری داشت و در موقع جنگ می توانست بر شماره سربازان خود بیفزاید. در آن موقع از کشور اسپارت در یونان گذشته هیچ کشوری دارای ارتش دائمی نبود و فقط کشور آتن در یونان نیروی دریایی داشت. کشورهای آن موقع در موقع جنگ با سرعت قشونی را بسیج می کردند و بعد از جنگ هم سربازان را مرخص می نمودند. برای اینکه نمی توانستند عهده‌دار هزینه نگهداری یک قشون دائمی شوند. نابونید به تنهایی خود را با کوروش وارد جنگ می کرد و نمی توانست از کشورهای دیگر کمک بگیرد، در صورتی که کوروش قادر بود که از کشورهای آسیای صغیر یا از بعضی از آنها کمک دریافت کند. ما راجع به هیچ یک از سلاطین بابل، حتی راجع به بخت و نصر و اندازه نابونید آخرین پادشاه بابل سند تاریخی نداریم. به طوری که می دانیم، اسنادی که از زیر خاک به دست می آید منظم نیست و به طور حتم تسلسل ندارد و گاهی ممکن است که راجع به دوره سلطنت یک پادشاه هزار مدرک تاریخی به دست بیاید و راجع به ادوار سلطنت پنج پادشاه دیگر چیزی کشف نشود و ما راجع به دوره سلطنت نابونید 2000 مدرک تاریخی که همه در این قرن از زیر خاک به دست آمده داریم. از روی آن مدرک تاریخی ما می دانیم که نابونید پادشاه عیاش بابل چند زن داشته و دارای چند اسب بوده و چه غذایی می خورده و اوقاتش در شبانه روز چگونه می گذشته و چه اعتقاداتی داشته و در دوره سلطنت خود چه کارهای مفیدی برای بابل کرده. یکی از کارهای خوب او ساختن اسکله‌ای در ساحل رود فرات در طول یک فرسنگ برای اینکه کشتی‌ها بتوانند به اسکله تنه بدهند و بارگیری نمایند یا بار خود را خالی کنند. نابونید با وجود عیاشی مردی بود بسیار مذهبی و معتقد به خدایان فراوان بابل و پابند به خرافات ناشی از ستاره شناسی به مفهوم قدیم. ستاره شناسی به مفهوم تعیین سرنوشت مردم از روی ستاره ها در بابل به وجود آمد و ملل دیگر از بابلی ها اقتباس کردند و تعیین سعد و نحس ایام هم از بابل به جاهای دیگر سرایت کرد که هنوز هم دسته ای از مردم بدان عقیده دارند و می گویند که بعضی از ایام سعد است و بعضی دیگر نحس. این عقاید از بابل مرکز ستاره شناسی دنیای قدیم به جاهای دیگر سرایت کرد و نابونید سخت پابند عقیده مربوط به سعد و نحس ایام بود و پیوسته یک عده ستاره شناس در دربارش بودند که روزهای مسعود و منحوس را تعیین می کردند و از جمله روزی را برای حمله به ایران تعیین نمودند و آن را یکی از سعدترین ایام خواندند، در صورتی که در آن روز نابونید به دست خود شروع به ویران کردن کاخ سعادت خود کرد و سلطنت 2000 ساله بابل را از بین برد.
تو آسمون منی، زمین نخور وطنم، از این هوا که تویی چگونه دل بکنم، چگونه دل بکنم. تو را که بود منی و در وجود منی و تو رو پود منی، چرا صدا نزنم، چرا صدا نزنم. تو مادری و پدر، چه در خطر چه حذر، مرا مباد سفر از این توی که منم، از این توی که منم. قسم به هر غم تو، زخم و مرهم تو، که با همین کم تو خوشند بسیارا، خوشند بسیارا. وطن پرستم و این اگر گناه من است، بدان همیشه وطن پناهگاه من است، پناهگاه من است. من تو آغوش تو بزرگ شدم، جای اشکام رو شونه های تو، بغلت میکنم که خوب بشی، حالا که بغض تو صدای توه، من تو آغوش تو بزرگ شدم، جای اشکام روشونه های توه، بغلت میکنم که خوب بشی، حالا که بغض تو صدای توه.